هوای چیوال.
دوستان خوبم سلام، آوای تیوال رو میشنوید. نمایش امشب اینجا و خانم مژگان خالقی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و هر کسی که صدای منو میشنوه.
ممنون. خانم خالقی، از پروسه شکلگیری نمایش برامون بفرمایید.
راستش خب یک پروسه کاملا پیچیده و عجیبی بود. من قرار بود نمایشنامه سگ‌ها و استخوان‌های مادرم رو کار کنم، منتها همین متن رو پیشنهاد دادم به تماشاخانه، ولی درگیر یک مسئله کاملا مستند شدم، یک خودکشی که در نزدیکی ما اتفاق افتاد، تحت تاثیر اون خیلی قرار گرفتم و تصمیم گرفتم که بر اساس اون قصه یک نمایشنامه بنویسم. بعد از نوشتن نمایشنامه، خب طبیعتاً اولین کسی که نمایشنامه رو خوند آقای چرمشیر بود، با هم گپ و گفت داشتیم و بعد تمرینا رو به شکل فشرده آغاز کردم.
خانم خالقی، در بروشور نمایش همونطور که خودتون فرمودین اسم آقای چرمشیر به عنوان دراماتورژ در واقع دیده میشه. بفرمایید که دراماتورژی آقای چرمشیر و همکاریش با شما چگونه؟
راستش خب من این افتخار داشتم که آقای چرمشیر پذیرفتن که دراماتورژی کار رو به عهده بگیرن. روی متن بیشتر ما کار کردیم، حفره هایی که در متن وجود داشت، بافت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی این آدم ها که چقدر باید پررنگ می باشه، چقدر باید کم باشه، زیاد باشه، و در واقع یک گپ و گفت یا یک فرایند متمرکز بر متن داشتیم. و خب آقای چرمشیر به هر حال ذهنیت خاصی دارن، اما به شدت ذهن تجربه گرایی دارن، یعنی خیلی نگاه، یعنی اصلا نگاه کلاسیکی ندارن و این آزادی رو مثلا به نسل جوانتر میدن که خیلی رها آزاد تجربه کنن. و توی این متن هم به همین صورت بود و ایشون هم در واقع قدرت ریسک و تجربه کردن رو به من دادن.
در دراماتورژی خود نمایش به سمت یک اجرای مینیمال رفتی؟
بله همینطوره. البته که در متن هم همینطوره، زیاده گویی وجود نداره، هر چیزی به اندازه‌ای که باید گفته میشه. اما در طراحی اجرا هم خب من همیشه یک ایده‌ای که توی ذهنم دارم اینه که تماشاگر چه اندازه باید مشارکت داشته باشه در اجرا. حالا این مشارکت میتونه ذهنی یا فیزیکی باشه و من عموما مشارکت ذهنی رو ترجیح میدم. توی کار قبلیم هم که فکر میکنم شما تماشا کردین هم همینطور بود، یعنی سعی میکنم یک قصه ای رو که ساده و حتی موضوع کلیشه‌ای داره با روایت غیر خطی و حتی ذهنی، با دو زمان ذهنی و زمان تقویمی تاریخی انجام بدم، که این کارم به همین صورت بود.
بله، در واقع شما در این اجرا هم یک روایت نامتقاطع داشتین در شیوه اجرایی، البته با چاشنی سورئال فکر کنم در کار قبلی هم همینش.
بله همینطوره. من حالا وقتی میگین سورئال، یک کلمه خیلی بزرگی که معنی بله. کردنش کمی دشواره، پرهیز میکنم از بکار بردنش، گرچه سورئالیسم یکی از مکتب‌های بسیار مورد علاقه منه، به دلیل اینکه فکر میکنم جهان درونی آدم‌ها جهان به شدت فعال و غیر واقعیه، منتها ما جهان بیرونیمون فعال‌تره، جهان بیرونیمون بیشتر میبینیم و معمولاً توی تئاتر هم در سینما روش بیشتر روی محور جهان بیرونی کار میکنیم. شاید دلیل دیگه‌ش اینه که خیلی با ادبیات عجین هستم و این ادبیات این اختیار رو به آدم میده که در جهان ذهنی پرواز کنه، خیال کنه. و واقعیتش هم بی‌تعارف بخوام بگم اینه که چرا یه تماشاگر باید بیاد دکاری رو ببینه؟ آیا همون کار، مثلا اگه یه کار حادثه یا جنایی رو در روزنامه نمیتونه بخونه، آیا در تلویزیون نمیتونه ببینه؟ چیزی که به نظرم تئاتر باید یک چیز شگفت انگیز داشته باشه، بدون تعارف، بدون اداهایی که فکر میکنیم ما فرهیختگان باید انجام بدیم، واقعا بدون هر چیزی. من شیطنت میکنم همیشه، یعنی دلم میخواد اون حس لذیذ شگفت زده شدن و حیرت انگیز بودن رو برای تماشاگر کارا داشته باشه.
این جهان ذهنیه که ازش صحبت میکنی، چقدر فکر میکنی که اساساً که رسالت این رو داره که تماشاگر رو به تفکر وادار بکنه و اینکه این جهان ذهنی فکر میکنی چقدر برای تماشاگر امروزی میتونه جذاب باشه؟
راستش دو کلمه به کار بردین که با یکیش 100% مخالفم. گفتین رسالت، که فکر میکنم تئاتر و هیچ هنری هیچ رسالتی نداره، ولی فرمودین اندیشه. خب فکر میکنم که تئاتر یک هنر کاملا الیته، یک هنر خاصه که فکر میکنم و تقریبا مطمئنم که اندیشیدن یا اندیشه ورزی، این واژه ها رو میتونم به کار ببرم، جزء جدایی ناپذیر تئاتر میتونه باشه. به دلیل اینکه به همون دلیلی که الان دیگه تئاتر در این لحظه که من و شما داریم گفتگو میکنیم رسالت اخلاقی، پیام رسانی یا حتی قصه گویی نداره، فکر میکنم که اون چیزی که ذهن تماشاگر رو به چالش میکشه، فرایند مشترک بین تماشاگر و اجراگر به مثابه بازیگر در کار ما هست که شاید نتیجهش اون اندیشهی که شما میگین باشه.
به جهان ذهنی باز برمیگردیم، ویژگی های مشترکی که کاراکترهای شما دارن، هم از در واقع المان های بیرونی و المان های درونیشون، نشون میده که یک جهان مشترکی وجود داره بین اینها. این جهان مشترک کاراکترها چگونه است؟ این رو یه زمین من بهش اضافه بکنم، چطور میشه که یک آدم، یک پرسوناج، یک کاراکتر راجب مرگش و صحنه مرگش، حالا اگر نخوام خیلی باز بکنم، بگه که توضیح صحنه داشته باشه که با لبخند وارد شوید؟
بله، راستش اون چیزی که این توضیح هم بدم که چیز کلمه بسیار جذابیه، به دلیل اینکه میتونه مابعضاهای بسیار زیاد داشته باشه و همینطور میتونه سوال برانگیز باشه. اون چیزی که مشترک بین همه آدم‌ها به نظرم جهان خواب، رویا و کابوسه. هیچ منطقی در خواب وجود نداره. من خودم شیفته خواب هستم. ایدئالم اینه که تماشاگر وارد بشه، یک خواب ببینه و از اون سالن بره بیرون و بگه من نمیدونم، شاید یک خواب دیدم. به همین دلیل باز شیطنت کردم در فرایند تمرین، حتی یه جای متن خودم رو دور زدم و فکر کردم اون چیزی که شما میفرمایین در واقع در فرآیند تمرین به وجود اومد، اون جهانی که با هم همپوشانی دارن در جهان بیرون و جهان درون که رفت آمد داره. فکر میکنم خواب اون چیزیه که آدم ها رو به هم متصل میکنه و اتفاقا بی منطق بودنش بی اندازه جذابه.
ولی ماجرا از زمانی در واقع در نمایش شکل دراماتیک قضیه زمانی بولد میشه که در حقیقت افتراق بین کاراکترها عیان میشه.
همینطوره، به دلیل اینکه پر از تضاده. یعنی راستش یه پوسته‌ای همیشه در قصه گویی وجود داره که ما فکر میکنیم که آدم‌ها رو بر اساس چیزهای مشترکی که دارن باید دسته‌بندی کنیم یا بر اساس چیزایی که با هم یکی نیستن درش دشمن کنیم با هم دیگه، و جمع اضداد میتونه خیلی شاید جذاب‌تر باشه. من فکر کنم جهان پر از تضاده. همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم تو ذهنمون شاید داریم به یک چیز مشترک و یا حتی چیز متضاد فکر میکنیم و این دیوانگی و جنون که بخش جدایی ناپذیر زندگی ماست در همه آدم ها وجود داره. یک ایده در اجرا وجود داشت که اون ایده یک مکان مشترکی بود که همه آدم ها درش هستن. شاید میتونم بگم تأثیر گرفتم از ایده نمایشنامه دوزخ یا دربسته ژان پل سارتر، که اون در اونجا هم 4 نفر محکوم هستن که یک سرنوشت بی پایان محتوم رو بپذیرن و در یک اتاق با هم باشن. این ایده‌ای که در متن نبود، در متن رفت آمد وجود داشت، ولی با گفتگو، البته باید بگم با آقای منوچهر شجاع که طراح صحنه ما هستن، به این نتیجه رسیدیم که آدم‌ها هرگز از اون اتاق خارج نشن و شاید این تضاد از این جهت بیشتر هم به چشم بیاد.
مرسی خانم خالقی از اینکه وقت خودتون رو در اختیار تیبال قرار دادید. اگر هر کلام ناگفته هست، تیبون تیبال میزبان شماست.
بله، حتما یک چیزی هست که میخوام بگم به همه کسایی که تا اینجای گفتگوی ما رو دارن میشنون، اونم این در مورد بازیگرایی که در کار بازی میکنن. من به شدت تحت فشار دوستان خودم، آشنایان خودم، دانشجوهای خودم، هر کسی که من رو میبینه به دلیل اینکه به من این انگو میزنن که تو از بچگی تئاتر کار کردی، تئاتری بودی، پس چرا از بازیگرهای سینما استفاده کردی؟ و راستش من یه کوچولو از این کج فهمی دلخور شدم به دلیل اینکه داوری پیش از دیدن اجرا شاید داوری خیلی صادقانه نباشه. شاید حتی خود شما هم تعجب کردین از اینکه بازیگرهایی هستن که در سینمای بدنه و حتی در سینمای هنرمندان و الیت کار میکنن، ولی در این اجرا تن به تجربه کردن دادن. یعنی شما اگر ببینید خانم حجار، ترلان، حتی ترلان روزی یک ساعت تنها زودتر از بقیه میاد تمرین بدن و بیان میکنه و فیدبک ما کسایی که کارو میبینن میبینن که حضورش واقعا حضور درخشانیه. من فکر میکنم خیلی راحته که بشینیم قضاوت کنیم. شاید اگر که جای من باشن و این تجربه رو با بازیگرهای از گونه های مختلف تجربه کنن، کمی حق بهم میدن که از این پیش داوری ها دلخور بشم. در هر صورت میخوام دعوت کنم از هر کسی که صدامو میشنوه این اجرا رو ببینه و با من شریک بشه این لحظاتشو.
ممنون دوستان عزیزم، گفتگوی من رو شنیدید با خانم مژگان خالقی، کارگردان نمایش امشب اینجا. تا یه آوای تیوالی دیگه، خدا نگهدار.